خدمت شما و عزیزانی که این سخنان و این گفتگو رو میشنون سلام و درود عرض میکنم و این عید مبارک مبعث رو هم تبریک عرض میکنم. پیشا پیش عید نوروز و عید باستانی نوروز رو هم تبریک عرض میکنم. ایرانیان باستان از 20 اسفند به بعد رو دیگه جزو جشنهای سال نو حساب میکردن و وارد خودشون رو وارد بهار تلقی میکردن. واقعا هم الان دیگه بهار شده و ما میتونیم خودمون رو وارد جشنهای سال نو بدونیم. از این بابت سال نو رو و بهار رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم. از شما و انجمن دانشجویی اقتصاد دانشگاه از زهرا هم سپاسگزارم که این برنامه رو از مدتی پیش برنامه ریزی کردید، طراحی کردید و از بنده هم دعوت کردین که درباره یکی از قطعاً 10 رخداد مهم 100 سال اخیر ایران مقداری صحبت و گفتگو بکنیم. انشاءالله که نتایج خوبی هم داشته باشه، از این نظر که پرسش هایی رو در ذهن شنوندگان و بینندگان و همراهانمون ایجاد بکنه تا اونها بیشتر در این باره مطالعه و تحقیق کنن، چون ملی شدن صنعت نفت ایران حادثه ای هست و رخدادی و فرایندی هست که قطعا و یقینا نیازمند همچنان تأملات و بررسی ها و تحقیق های متفاوت هست. نکته بعدی این هستش که من دیدم شما پوستر برنامه رو که در پیج همین انجمن خودتون گذاشته بودید، یکی از عزیزان یه نکته ای رو گفته بود که من لازم میدانم به نکته این عزیز پاسخ بدم چون مسئله مهمی است. گفته بود چرا از یک اقتصاددان شما دعوت نکردید که درباره پیامدهای اقتصادی ملی شدن صنعت نفت صحبت بکنه. اتفاقا سوال خوبی است چون پاسخ خوبی هم بر اون مترتب هست. برخی از رویدادهای تاریخی ما شاید یک رنگ مثلا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی غیره داشته باشه، اما بررسی اونها و پاسخ به پرسش هایی که درباره اونها وجود داره بدون تردید نیازمند مطالعات بین رشته است. یعنی چی؟ وقتی درباره ملی شدن صنعت نفت صحبت می کنیم نمی توانیم صرفا از عینک و دریچه علم اقتصاد به این حادثه و به این رخداد نگاه کنیم، همان گونه که صرفا نمی توانیم از دریچه علم سیاست نگاه کنیم، همان گونه که صرفا نمی توانیم از دریچه روابط بین الملل و قصه الهازا. کسانی توانستند تحقیقهای بهتر، تحلیلهای رواتر و شایستری از ماجرای ملی شدن صنعت نفت ارائه بدن که از جوانب گوناگون به مسئله نگاه کردن. من هم در این چند دقیقه ای که به عنوان مقدمه عرایضی رو خدمت شما بیان میکنم سعی میکنم این گونه به مسئله نگاه کنم و انشاءالله بعد از صحبتهای بنده عزیزان سوالاتی که داشتن رو هم مطرح بکنن و من در حدی که بتوانم به اونها پاسخ خواهم داد. شما اگر بفرمایید.
خیلی ممنونم ازتون. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید، ما وقتی صحبت از نفت در کشورمون میکنیم اول باید یه مقدار بریم عقب و ببینیم که سابقه نفت در کشور ما تا ملی شدن صنعت نفت چگونه بوده. یک سال بعد از انقلاب مشروطه نفت در این کشور کشف شد، یعنی در سال 1286، یعنی 113 سال قبل. حالا اینم ماجرای جالبیه، خوبه که دانشجوهای عزیز و دوستان ما بدونن که انگلیسی‌ها که در مسجد سلیمان دنبال نفت بودن کاملا ناامید شده بودن و داشتن وسایلشون رو جمع میکردن برن، که در نهایت نفت، در واقع چاه نفت فوران کرد و اونها توانستند به این موفقیت دست پیدا بکنن و صاحب نفت ایران شدن انگلیسی‌ها. من خیلی سریع و خیلی ساده و شفاف قصه وار داستان وار میگم تا به اصل بحثمون برسیم. از سال 1286 تا سال 1313 که قرارداد دارسی توسط رضا شاه مورد تجدید نظر قرار گرفت، آنچه که از نفت ایران برداشت میشد، انگلیسی ها تعهد داده بودند 16% از عایدات اون رو به ایران بدن. اما یک مشکل بزرگی وجود داشت که در سال 1313 و یک سال البته قبلش مذاکرات دارسی مورد تجدید نظر قرار گرفت، قرارداد دارسی و مذاکراتی صورت گرفت که به نتیجه نرسید، این بود که ایرانی ها درباره واقعیت برداشت از نفت و واقعیت عایدات نفتی اطلاعات درستی نداشتند. یعنی نفتی که برداشت میشد در آبادان، در پالایشگاه آبادان، ما واقعا نمیدونستیم چقدر نفت برداشت میشه، به چه قیمتی فروش میره، که انگلیسی ها مدعی بودن که 16% اون رو به ایران برمیگردونن. در سال 1310 یک اتفاقی در صحنه اقتصاد بین الملل افتاد که قیمت نفت کاهش پیدا کرد و اون زمان عایدات نفت ایران به 1/4 کاهش پیدا کرد و شاید همین باعث جرقه این شد که رضا شاه اون زمان به تیمورتاش، نفر دوم پهلوی اول، دستور داد که مذاکرات نفتی رو شروع بکنه و بگه که چه اتفاقی داره میفته. خب این مذاکرات به جهت پیچیده بودن مذاکرات اقتصاد سیاسی در صحنه بین الملل و اینی که ما در این عرصه کشورمون واجد تجربه های ارزشمندی نبود، مذاکرات موفقی نبود. بعد از اینکه رضا شاه سیاستمدارا رو خواست که در کاخ سعدآباد که بگید مذاکرات نفتی چی شد، گفتن به نتیجه ای نرسیده، قرارداد دارسی رو گرفت انداخت در داخل بخاری اون اتاقی که صحبت میکردن و قرارداد از بین رفت، که این اتفاق خیلی اتفاق مشهوری است در تاریخ معاصر. البته حالا در مورد اینکه این کار درست بود یا نادرست بود نظرات متفاوتی وجود داره، اما میخوام سریع برسم به بحث بعدی. بعد از این اتفاق قرارداد در واقع جدیدی بین ایران و انگلیسی ها امضا شد و قرارداد دارسی که قرار بود 40 سال عایدات نفت ایران به انگلیسی ها برسه، در قرارداد جدید قرار شد 60 سال این امتیاز در اختیار انگلیسی ها قرار بگیره، البته با حق و سهم مقداری بیشتر. اینو شما در نظر بگیرین تا اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، تبعید رضا شاه و روی کار اومدن محمد رضا شاه و آغاز پهلوی دوم. یعنی دیگه در این مقطع اتفاق مهمی در مورد نفت نمیفته و در واقع یک نوع قرارداد دارسی دوم داشت اجرا میشد و نفت ایران به غارت به نوعی میرفت و ایرانی ها اطلاعی هم باز همچنان نداشتند که چقدر از نفت ایران داره استخراج میشه، به چه قیمت داره به فروش میرسه و بالاخره به چه سهمی به ایران و ایرانیان میرسه. تا زمانی که بعد از جنگ جهانی دوم که کشور اشغال شده بود، روس ها که شمال ایران رو اشغال کرده بودند، برای اینکه ایران رو تخلیه بکنند و از خاک ایران خارج بشن، گفتن ما نفت شمال رو میخوایم. یعنی میخواستن یک موازنه‌ای برقرار بشه با نفتی که در جنوب انگلیسی ها در واقع غارت میکردن، گفتن ما نفت شمال رو میخواییم و فکر میکردن که همون جوری که خلیج فارس و مناطق جنوبی نفت فراوانی داره، حتما دریای خزر و شمال هم نفت زیادی داره. در اون مقطع در سال 1323 در مجلس چهاردهم دوباره بحث نفت مطرح شد و طرحی در مجلس به تصویب رسید، یعنی در واقع قانونی شد که تا زمانی که نیروهای بیگانه در خاک ایران هستند، هیچ گونه مذاکره‌ای با کشورهای خارجی و دول بیگانه درباره نفت صورت نخواهد گرفت. پس توجه بکنین، ما بعد از کشف نفت یک بار مذاکرات حدود سالهای 1312-13 رو داریم، یک بار قانون سال 1323 رو داریم و مجدداً در سال 1326 در مجلس 15 قرارداد دارسی دوباره مورد تجدید نظر قرار گرفت، در قرارداد معروف به گس گلشایان. این گس گلشایان در واقع آقای گس فریزر انگلیسی بود با گلشایان وزیر دارایی ایران، که در اونجا انگلیسی‌ها متوجه شدند که مطالبات و گفتمان و کمپین و مطالبه ایرانیان در خصوص نفت جدی شده، مجبور شدن امتیاز به ایران بدن در مورد نفت. این قرارداد گس گلشایان اینجوری بود. برای چی این امتیاز رو دادن؟ نگران این بودن که نهضت ملی شدن صنعت نفت شکل بگیره و به نتیجه برسه. با نفوذی که در ایران داشتن، با اشرافی که بر مسائل ایران داشتن، جاسوسایی که داشتن و عواملی که حتی در درون دولت داشتن و درون حکومت پهلوی دوم داشتن، این نگرانی باعث شد که به این نتیجه برسن امتیاز بیشتری به ایران بدن و یه مقدار دسترسی‌های ایران به صنعت نفت رو هم بیشتر بکنن. اما خب این نتیجه بخش نبود و در سال 1329 با محوریت مرحوم دکتر محمد مصدق و همراهی تقریبا همه جریانات سیاسی در کشور و همه رجال سیاسی، در نهایت در واقع قانون ملی شدن صنعت نفت در 29 اسفند سال 1329 در مجلس به تصویب رسید و این اتفاق بسیار بسیار مهمی در تاریخ کشور ما بود. شوک بزرگی بود بر بریتانیا، بر کشوری که مدعی بود که خورشید امپراتوری بریتانیا هیچ وقت غروب نمی کنه. میتونم بگم که ملی شدن صنعت نفت اولین ضربه به استعمار بریتانیا بود و اونها رو در واقع با یک شوک بزرگ اقتصادی و سیاسی مواجه کرد. خب ما اینجا الان رسیدیم به مقطعی که داریم در مورد اون صحبت میکنیم و باید بیاییم ببینیم که ملی شدن صنعت نفت چه پیامدهایی برای کشور ما و در منطقه و در سطح بین المللی داشت. ببینید، از یه سری پیامدها پیامدهای مثبت است، یه سری پیامدها پیامدهای متأسفانه منفی است. قبل از اینکه من پیامدها رو بگم، یه توضیح روش شناسی و متدولوژیک درباره مطالعات تاریخی عرض بکنم. در مورد ملی شدن صنعت نفت، علارغم این سالهایی که گذشته، یعنی حدود 60 سال الان گذشته، الان که داریم ما با هم صحبت میکنیم بخوایم در واقع حساب بکنیم، بله 70 سال گذشته، در این 70 سال هنوز خیلی از پرسش ها بیپاسخ مونده و 4 دسته روایت از این رخداد مهم همواره ارائه شده. کسانی هستند، دسته اول ملیگراها، مصدقیها، کسانی که طرفدار دکتر مصدق به صورت مطلق بودند و مجموعه تصمیمات، رفتارها و گفتارهای دکتر مصدق رو فاقد اشکال و ضعف میدونن و او رو بری از خطا ارزیابی میکنن. دسته دوم چپ‌ها یا توده‌ای‌ها هستند که اونها هم روایت خودشون رو از ملی شدن صنعت نفت دارن. دسته سوم اسلامگراها و جریانات اسلامی هستند که خب در اون زمان آیت الله کاشانی رهبر اونها بود و نواب صفوی در واقع جریان اجرایی و عملیاتی مورد حمایت آیت الله کاشانی بود. جریان چهارم جریان حاکم پهلوی ها بودن، یعنی درباری ها هم یک روایتی از ملی شدن صنعت نفت داشتن. من تذکری که میخوام بدم این هست که مجموعه آثاری که درباره ملی شدن صنعت نفت در کشور ما منتشر شده که من یک هفته قبل، 10 روز قبل تعدادی از اونها رو برای شما خانم اکبری فرستادم، لیست اونها رو، مثلا دست کم ما حدود 70-80 کتاب به درد بخور در این حوزه داریم. اما توجه بکنیم که همه این کتاب ها متعلق به یکی از این 4 جریان فکری و سیاسی هستند. برخی از واقعیت ها رو گفتند و برخی از واقعیت ها رو نگفتند. برای اینکه ما واقعیت های ملی شدن صنعت نفت رو درک کنیم باید مطالعاتمون وسیع تر باشه و اصطلاحاً بین خطوط رو هم بخونیم، یعنی اون چیزهایی که نویسندگان و محققان نگفتن رو از میان ناگفته ها استنباط کنیم و درک کنیم تا بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. خب بر این اساس پیامدهای مثبت ملی شدن صنعت نفت عبارت است از 1. برای اولین بار دست انگلستان و استعمار به صورت قاطع و قانونی قطع شد در کشور ما و این اتفاق بسیار مهمی بود. کسانی اهمیت این اتفاق رو میدونن و میفهمن که تاریخ دوره قاجار و قبل از ملی شدن صنعت نفت رو خواندن و به اون اشراف دارن. ما کشوری بودیم که بدون اذن و اراده و نظر دول بزرگ از جمله شوروی، روسیه تزاری قبل، بعد شوروی و بعد در واقع انگلستان که حالا بعدن انگلستان جاشو با آمریکا عوض کرد، به قول معروف سیاستمداران ما آب نمیتونستن بخورن. اینا عین تاریخ هست. حالا شما تصور بکنید بیاید مهمترین منبع درآمد انگلیسی ها در منطقه خاورمیانه و کشور ما ایران رو قطع بکنید. خب این اتفاق بسیار مهمی بود، غرورآفرین بود، حس هویت ملی، حس قدرت ملی، شخصیت ملی رو در کشور ما بیدار کرد. کلی ما موسیقی داریم، کلی کتاب نوشته شده، کلی شخصیت های مختلف با ملی شدن صنعت نفت احساس شخصیت و هویت کردند در سالهای اواخر دهه 1120 و مصدق نماد و سمبل ایرانیت و دفاع از هویت ملی و مبارزه با استعمار شد. خب این پس مهمترین دستاورد. دستاورد دوم که یه مقدار به نظرم کم بهش توجه شده، در ملی شدن صنعت نفت همه رجال سیاسی، همه گروه‌های سیاسی، گروه‌های اجتماعی، فرهنگی، فراکسیون‌ها، کمیسیون‌های مجلس و غیره همه یک صدا بودند. همه می‌گفتند باید نفت ملی بشه. حالا درسته بعداً نظرات عوض شد، برخی از این قطار پیاده شدند که بحث دیگری است، اما درباره ملی شدن همه یک صدا بودند و این یک صدایی در پیروزی نهضت ملی صنعت نفت نقش بسیار مهم می داشت. اگر بعد از ملی شدن صنعت نفت اختلافاتی بروز پیدا کرد، شکافهایی شکل گرفت که در نهایت به کودتای 28 مرداد 3 سال قبل یعنی 1332 منتهی شد، یکی از دلایلش همین بود که این اتحاده از بین رفت. سومین پیامد مثبت این بود که برای اولین بار در کشور ما در حوزه صنایع مهم و پیشرفته حس و در واقع قدرت خود اتکایی ملی در کشور شکل گرفت. من این رو برای توضیح خدمت عزیزانی که احیاناً با این بحث آشنا نیستن میگم. زمانی که بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح شد، آقای رزمارا نخست وزیر وقت قبل از مصدق اومد در مجلس و در مخالفت با این در واقع طرح مخالفت کرد. یک جمله از ایشون معروف هست، گفتش که ایرانی ها قدرت ساختن لولهنگ رو هم ندارن. لولهنگ یعنی، من عذرخواهی میکنم، یعنی آفتابه. گفت ایرانی ها نمیتونن یه آفتابه هم تو کارخونه ها و کارگاهاشون درست کنن، چطور میخوان صنعت نفت رو به دست بگیرن و صنعتی که نیازمند ده ها متخصص و مهندس و کاربلد هست و در رشته های مختلف. خب بعد از این اتفاق، بعد از ملی شدن صنعت نفت، ما شاهد این هستیم که خودباوری در جوانان ما، در دانشجویان ما، یکی از این دانشجوها در اون زمان که در واقع شکوفا شد، معرفی شد و در واقع خودش رو معرفی کرد، مرحوم مهندس بازرگان بود. مرحوم بازرگان یکی از همین جوانانی بود که در بعد از ملی شدن صنعت نفت وارد صنعت نفت شد و توانست خدمات ماندگاری رو از خودش به جا بگذاره. چهارمین ویژگی که خیلی به طور مشخص در اقتصادی هست این است که کشور وقتی که خب میدونیم وقتی صنعت نفت ملی شد، انگلیسی‌ها تولید نفت رو متوقف کردن و در واقع کشور رو تحریم کردن، مثل امروز که الان ما تحریم هستیم. انگلیسی‌ها اون زمان ما رو تحریم کردن و کشور دیگه حتی به همون عایدات چند شیلینگی بابت هر بشکه نفت هم دیگه نمیتونست حساب بکنه و از اون بتونه کشور رو اداره بکنه یا در واقع به درآمدهای اونجا تکیه بکنه. اما دولت دکتر مصدق به شکل معجزه آسا این کشور رو اداره کرد، یعنی با تکیه بر تولیدات داخلی، با تکیه بر وحدت ملی، همراهی دولت و ملت، اعتماد زیادی که مردم اون زمان داشتن به دولت دکتر مصدق و اعتمادی که در واقع دکتر مصدق به مردم و حمایت مردم داشت که تحولات بعدی رو ساخت، مثل ماجرای سی تیر و برکناری قوام و بازگشت دوباره دکتر مصدق به نخست وزیری، کشور توانست اداره بشه. یکی از عجایب اون سه سال حکومت دکتر مصدق بدون نفت این است که تراز بازرگانی ایران در اون سه سال مثبت هست، نکته‌ای که بسیار کم من می‌بینم کسی به اون اشاره بکنه. ما در سال‌های مثلا این 70-80 سال اخیر کمتر سالی بوده که تراز بازرگانی ما مثبت باشه، یعنی صادرات ما از وارداتمون بیشتر باشه. اما در اون زمان علارغم اینکه نفت نبود، ما تراز بازرگانیمون مثبت بود. ببینید این چهار موردی که من به عنوان پیامدهای اقتصادی و غیر اقتصادی ملی شدن صنعت نفت گفتم، هر کدومش نیازمند بحث تفصیلی فراوان هست، اما ارزش اون رو واقعا نمیشه مورد انکار قرار داد. اما بحث پایانی من، نمیدونم چقدر من وقت دارم، اگر شما به من بگید من تنظیم کنم.
والا 5:36 دقیقه است، یعنی هنوز وقت داریم.
خب بله بله، خب من سعی میکنم این بخش پایانی رو کوتاه بگم که اگر سوالی هم عزیزان داشتن در همین جا مطرح بکنن و شما مطرح بکنید و من پاسخ بدم. ما هر وقت در مورد ملی شدن صنعت نفت صحبت میکنیم، همیشه در مورد پیامدهای مثبت اون صحبت میکنیم و البته درست هم هست. اما بعد از 70 سال و بعد از تجربه های گوناگونی که ما داشتیم باید به برخی از اشکالاتی که بعد از ملی شدن صنعت نفت در سیاست ورزی و حکمرانی کشور حتی از جانب مرحوم دکتر مصدق و ملیگراها مطرح شد و شکل گرفت هم باید به اونها هم اشاره بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه خانم اکبری و عزیزانی که این صحبت‌ها رو میشنوید، ما در این 70 سال هر روز و هر هفته و هر ماه در معرض تصمیم گیری برای کشورمون هستیم و اگر تاریخ رو خوب ندونیم و اگر تحلیل دقیقی از تاریخ نداشته باشیم مکرر و مکرر خطا میکنیم، مکرر اشتباه میکنیم، تصمیم‌های غلط میگیریم و کشورمون رو ضعیف میکنیم. شعار و جست ملیگرایی و استقلال طلبی و انقلابیگری و اینها مشکلی رو از ما حل نمی کنه. کشور در مواقع حساس، در پیچهای خطرناک، در موقعیتهای ویژه نیازمند تصمیمات به موقع و درست و خردمندانه است. من اینو گفتم که توضیح بدم. یکی از اشکالات دکتر مصدق بعد از ملی شدن صنعت نفت که بسیار کار ارزشمندی بود این بود که ایشون عادت کرده بود به نگفتن، عادت کرد به مخالفت با هر گونه مذاکره. هر پیشنهادی که ارائه شد از جانب دول خارجی، نه لزوماً بریتانیا، دیگر کشورها، کسانی که میگفتن بیاید و بنشینید و درباره صنعت نفت ایران مذاکره کنید، در رابطه با گرفتن وام از بانک جهانی مذاکره کنید و غیره، دکتر مصدق عادت کرده بود بگه نه، بگه نه ما مذاکره نمی کنیم، ما مخالف مذاکره ایم. و فضای داخل کشور همچون برای او سوت می زدن و کف می زدن و مصدق رو مظهر ملیگرایی می دانستن، مظهر مقابله با استعمار و استثمار می دانستن که البته درست بود، به این فضا دامن می زدن. انقدر این نگفتنهای دکتر مصدق ادامه پیدا کرد تا آمریکا و انگلستان نقشه کودتای 28 مرداد رو ریختن و به زور و توطئه و دسیسه دولت ملی ایران رو سرنگون کردن و یک دوره طولانی از استبداد و استعمار جدید تا سال 1157 در کشور بازتولید شد. تقریبا همه محققان تاریخ معاصر ایران بر این نظر اشتراک دارند که اگر کودتای 28 مرداد رخ نمیداد و اگر مصدق اون دوران رو می توانست با موفقیت سپری کنه و استبداد پهلوی بازتولید نمی شد، تاریخ ایران دگرگون می شد و امروز من و شما شاید اسیر بسیاری از این مشکلاتی که امروز در عرصه اقتصادی با اون مواجه هستیم، مثل گرانی میوه و کمبود مرغ و نمیدونم نبود تخم مرغ و این چیزهایی که واقعا انسان خجالت میکشه که یک کشوری با عظمت ایران الان اسیر اینجور مسائل شده. اگر دکتر مصدق در 70 سال قبل اینقدر نه نمیگفت و اگر اهل دیپلماسی هوشمندانه بود و اگر آگاهانه گفتگو میکرد، چه بسا پهلوی دوم نمیتوانست استبداد خودش رو بازسازی کنه و چه بسا اتفاقات بعد از اون رخ نمیداد و اینقدر کشور ایران و ملت ایران هزینه نمیدادن. بعد از ملی شدن صنعت نفت، یک اشکالی در فرهنگ سیاسی ایرانی ها شکل گرفت که منشأ اون هم حزب توده بودن و وابستگان و سرسپردگان شوروی اون چه فرهنگی بود؟ فرهنگ بیگانه ستیزی کورکورانه. من اسمش رو این میذارم، جهان ستیزی کورکورانه. ببینید این دو تا بحث ما بعد از هم جدا کنیم. یه وقتی از ما جلوی استعمار میستیم، جلوی زورگویی میستیم، جلوی استکبار میستیم، این بسیار ارزشمنده، این میشه استکبار ستیزی و استعمار ستیزی آگاهانه و خردمندانه. خب میخوان حرف زوری بزنن، میخوان ما رو از امتیازاتی محروم کنن، میخوان منابع کشور رو چپاول کنن. خب جلوشون میستیم، همونجوری که کشور ما همیشه وایساده. ولی یه وقتی از ما نسبت اصلا به بیگانگان، اصلا اسم کلمه بیگانه رو ببینید، یعنی به هر چیزی که خارج از مرز هاست یه آلرژی داریم. فکر میکنیم همیشه میخوان سر ما کلا بذارن، فکر میکنیم همیشه میخوان ما رو چپاول بکنن. این دومی کورکورانه است، این بیگانه ستیزی کورکورانه است. چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ شاید یک عده‌ای ناآگاه در داخل همیشه از این جریانات حمایت کردن تحت عنوان استقلال طلبی، استعمار ستیزی، اما یک پیامد ویرانگر برای کشور داره، ارتباطات شما با دنیا رو از بین میبره، فرصت‌های شناخت دنیا رو از شما میستانه، فرصت‌های استفاده از ظرفیت‌های دنیا رو از شما سلب میکنه و اینها در نهایت باعث کاهش قدرت ملی شما میشه. متاسفانه بعد از ملی شدن صنعت نفت و با محوریت حزب توده، و البته اشاره کردم در بخش قبلی که دکتر مصدق هم در این حوزه بی تقصیر نبود، نوعی بیگانه ستیزی افراطی و دشمن پنداری هر آن کس که در خارج از ایران هست در کشور شکل گرفت و این برای ما پیامدهای بسیار ناگواری در واقع تاریخ کشور ما داشت. و آخرین پیامد حالا منفی بعد از این ماجرا این بود که ما در کشورمون هنوزم دچار این مشکل هستیم. وقتی یک موفقیتی به دست میاریم نمیتوانیم موفقیتمون رو استمرار بدیم و از شیرینی های اون موفقیت در میان مدت و دراز مدت استفاده بکنیم. بلا فاصله موفقیت های ما منجر به جنگ و اختلافات داخلی میشه. در ماجرای ملی شدن صنعت نفت همین اتفاق افتاد. یعنی جریان خود ملیون خودشون چند شاخه شدن. جریانات اسلامگرا از ملیگراها فاصله گرفتن. نمادش اختلاف آیت الله کاشانی و دکتر مصدق شد. توده‌ای ها به شکل دیگه‌ای زمینه های دسیسه و توطئه رو فراهم کردن، فضای کشور رو به گونه ای پیش بردن که در واقع انگلیسی ها تونستن آمریکایی ها رو مجاب کنن که اگر کودتای نظامی نکنیم در ایران و اگر دخالت نکنیم احتمالاً کمونیست ها بر کشور حاکم خواهند شد، و با همین استدلال امریکا دخالت کرد و عملیات چکمه سیاه رو اجرا کرد، عملیات چکمه رو اجرا کرد و کودتای 28 مرداد اجرا شد. ببینید این اتفاقات ما فراوون داشتیم. بعد از انقلاب اسلامی هم دوباره، انقلاب اسلامی یک حرکت بزرگ، همه گروه ها، همه جریانات کشور درش دخیل بودن، همه موافق بودن که باید سایه استبداد از این کشور کوتاه بشه، کشور باید پیشرفت بیشتری بکنه و غیره. اما بلا فاصله بعد از پیروزی انقلاب، از همون فردای انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب، اختلافات بین گروه های پیروز شروع شد و تا سال 61-62 به خشنترین شکلی ادامه پیدا کرد و هنوز که هنوز پیامدهای اون اختلافات در صحنه سیاست و اقتصاد ایران وجود داره. نمونه آخر شما ببینید، ما برجام رو امضا کردیم، از فردای برجام، خب برجام یک قرارداد خوب بود برای ایران، شکی درش نیست، برجام برای ایران یک قرارداد خوب بود. کسانی که میگن خوب نبود، برن آمارها و اطلاعات اقتصادی کشور رو بعد از برجام ببینن. گشایش اقتصادی در کشور ایجاد شد، سرمایه ها داشت به کشور جذب و جلب می شد. اما بلا فاصله بعد از هنوز ترامپ و مباحث مربوط به ترامپ و خروج ترامپ و اینا نبود، اینا بحث های اخیره، من همون سالو دارم میگم، بلا فاصله در داخل اختلافات پیرامون برجام شکل گرفت و یک عده ای شروع کردن به نق زدن و اعتراض کردن و گاه حتی حرکات ایزایی علیه برجام و حتی بهانه دادن دست دولت بعدی آمریکا که ترامپ بود و در نهایت اون اتفاقات ناگواری که افتاد. و امروز اگر ما الان در یک مشکلات سنگین اقتصادی هستیم، یه بخشی از اون به خاطر این است که برجام از بین رفته. ما چرا خودمونو گول میزنیم؟ واقعیت اینه برجام الان از خاصیت افتاده، یه بخشی از اون اختلافات داخلی است. جمله آخر و جمع‌بندی من این هست: تجربه تاریخی ما نشون داده که اگر در کشور ما پیرامون اهداف کوتاه مدت، میان مدت، اجماع ملی باشه و افراد از خودکامگی و خودسری و جناحبازی و حزب‌بازی و باندبازی خارج بشن، به منافع ملی نگاه بکنن و پا روی نفس اماره خودشون اصطلاحا هم بذارن و منافع ملت ایران، سرنوشت جوانان و نوجوانان این کشور رو در نظر بگیرن، اگر اینگونه باشن و کار دست کاربلدان، نخبگان، خبرگان، صاحب نظران و متخصصا باشه، ما میتوانیم از بسیاری از مشکلاتمون عبور کنیم و در بزنگاه‌های تاریخی هم وحدت و همدلی و یک دستی و یک دلیمون رو حفظ بکنیم و دوچار این اختلافات خانمانسوز نشیم. تجربه ملی شدن صنعت نفت به ما نشون داد که یک پیروزی بزرگ که باعث افتخار همه ایرانیان بود، در کمتر از 3 سال تبدیل شد به یک حادثه سیاه تاریخی، یعنی کودتای 28 مرداد و 25 سال خفقان و استبداد بعد از اون و از بین رفتن چندین نسل در این کشور، سوختن چند نسل سوخته. این درس بزرگ، بله، درس بزرگ ملی شدن صنعت نفت بود برای ما. امیدوارم که در آینده، 50 سال آینده، نسل‌های بعدی وقتی درباره امروز ایران صحبت میکنن این حرف رو نزنن و بگن که در اواخر قرن حاضر، یعنی همین سال‌های 1399 و غیره، خردمندانی در ایران بودند، سخن درست رو گفتند، حاکمان دلسوز و فهمیده و دوراندیش و مؤمن و خدا ترسی هم بودند، به حرف اونها گوش کردند، تصمیم درست گرفتند و ایران قدرتمندتر شد، فقر از این کشور زدوده شد، فساد از این کشور زدوده شد. امیدوارم چنین اتفاقی برای کشور ما بیفته.
بله، انشالله، ما هم امیدواریم. خیلی ممنون از شما به خاطر توضیحات کامل و جامعتون. من سوالی ندیدم، اما خودم یه سوال داشتم در خصوص این که فرمودید بیگانه ستیزی در ایران شکل گرفت. ما در اون دوره کلن یه جنبش ناسیونالیسمی در جهان شکل گرفته بود، مثل قدرت گرفتن جمال عبدالناصر در مصر. کلن من احساس میکنم که ناسیونالیسم قوی در جهان حاکم شده بود بعد از جنگ جهانی دوم. حالا تا چه حد این درسته؟ نظر شما چیه؟
کاملا درست میفرمایید. البته تمام اون جنبش ها در دست کم در خاورمیانه متأثر از ملی شدن صنعت نفت در ایران بود. اونی که شما میگید ملی شدن کانال سوئز هست در مصر به رهبری جمال عبدالناصر، اما تفاوت جمال عبدالناصر با مصدق این بود جمال عبدالناصر رسما وابسته به بلوک شرق بود، یعنی سوسیالیست بود،
بله.
اما دکتر مصدق نه به شرق وابسته بود نه به غرب وابسته بود. بله، بعد از جنگ جهانی دوم ما 10 سال، یعنی سال 1945 تا سال 1955 دهه استقلال طلبی بود در جهان، یعنی بسیاری از کشورها به سوی استقلال طلبی رفتن. سالهای بعد از جنگ جهانی دوم رو هر دهه‌ای رو به یک سالی نامگذاری کردن، مثلا سالهای استقلال طلبی، سالهای توسعه گرایی و سالهای انقلاب، دهه‌های انقلاب‌ها و غیره. بله، بعد از جنگ جهانی دوم جنبش استقلال طلبی، انقلاب‌های ملی گرایانه و غیره همه در جهان، به ویژه در جهان سوم به تعبیر و ادبیات آن زمان، شکل گرفته بود و خب موفقیت‌های زیادی هم داشتن. اما یه نکته‌ای رو باید اینجا بگم، بسیاری از این جنبش‌های استقلال طلبانه عمدتاً تحت حمایت مسکو و بلوک شرق صورت می گرفت. یعنی شوروی نه برای رضای خدا، نه برای منافع کشورها و نه برای تأمین قدرت ملی کشورها، بلکه برای خارج کردن کشورها از سلطه ایالات متحده آمریکا و بلوک غرب به جنبش های استقلال طلبان دامن می زد. توجه فرمودین؟ معدود بودند کشورهایی که اینگونه نبودند، یعنی سعی میکردن زیر یوغ شرق و غرب نرن و مستقل باشن، که از جمله در نهضت ملی شدن صنعت نفت واقعا ما شاهد یک جنبش کاملا ملی و مستقل بودیم.
خیلی ممنون از شما به خاطر توضیحات کامل جامعتون.
خواهش میکنم.
من دیگه سوالی ندارم اگه شما فرمایشی ندارین.
من هم سپاسگزارم از شما و عزیزانی که در حال حاضر به صورت آنلاین بحث رو شنیدن، وصل شدن به ما، و عزیزانی که احیانا بعداً این ویدئو رو یا این فایل صوتی رو میشنون. آنچه که من گفتم یا آنچه که دیگران میگن همه ی حقیقت نیست، حقیقت همش نزد ما نیست، زبان ما توانایی گفتن همه ی حقیقت رو نداره، ذهن ما توانایی درک همه ی حقیقت رو نداره. ما نیازمند این هستیم که درباره موضوعات سرنوشت ساز کشورمون گفتگو کنیم، سعی صدر داشته باشیم، نظرات مخالف خودمون و منتقدین رو با گوش جان بشنویم، تهمت به همدیگه نزنیم، خودم همدیگه رو به جریانات و گروه ها و اینها وصل نکنیم، برچسب های ناروا نزنیم، و در این گفتگوهاست که میتونیم حقیقت رو شناسایی کنیم و تصمیم گیری های مبتنی بر حقیقت میتونه قدرت ایران رو زیاد بکنه. وگرنه اینی که من ادعا بکنم یا دیگری ادعا بکنه کشورم رو دوست دارم و ایران دوست هستم، هیچ گره ای از مشکلات کشور ما باز نمی کنه. ما چاره ای جز تصمیمات خردمندانه برآمده از گفتگوهای کارشناسی و روشنفکرانه نداریم برای عبور از مشکلاتی که در کشورمون داریم.
بله، خیلی ممنون از شما. همونطور که آقای دکتر فرمودن، آینده متعلق به مردمیه که گذشته رو میدونن. ممنون از اینکه یک ساعت در کنار ما بودید.
زنده باشین.
متشکرم. این لایو در IJTV انجمن علمی و دانشجویی از زهرا سیو میشه. امیدوارم که ازش استفاده لازم رو برده باشید.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا حافظ.